برنامه مهراب روشن رو در این ساعت از رادیو گفتگو تقدیم میکنیم.
مساجد باید آباد باشه، صدای اذان باید از مساجد بلند بشه.
محراب روشن.
مساجد باید مرکز تربیت صحیح باشد. مسجدهای ما مشکلاتی داره.
ما با مساجد و مجالس تبلیغ چه کردیم و چه میخواهیم بکنیم؟ این سوالیست که ما باید از خودمون بکنیم.
روشنگری اجتماعی با صورتبندی و جامعه پذیری اجتماعی با هدف ارتقاء ایمان افراد چیست و مسجد چه رسالتی در این راستا دارد؟ آیا مساجد در ارتقای باورهای دینی و روشنگری اجتماعی افراد موفق بودند؟ به نام خدا. سلام، با برنامه محراب روشن از شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. قرار هست در این برنامه با حضور آقای مصطفی علمدار، کارشناس برنامه ریزی معاونت فرهنگی، گفتگو بکنیم. من محمد فیروزی در دقایق آتی در خدمت شما خواهم بود. خب، همونطور که خدمتون عرض کردم، قرار هست در این برنامه به موضوع ابعاد روشنگری مسجد و نقش اون در ایجاد جامعه دینی صحبت بکنیم. مهمان برنامه آقای علمدار هستن، کارشناس برنامه‌ریزی معاونت فرهنگی. ایشون معتقد هستن که مساجد میتونن نقش مؤثری در فعالیت‌های روشنگرانه داشته باشن و به ارتقاء ایمان افراد هم کمک بکنن. من خدمتتون سلام عرض می‌کنم آقای علمدار، ممنون از اینکه در این برنامه شرکت کردید. به عنوان سوال اول می‌خواستم ازتون بپرسم، به نظر شما روشنگری اجتماعی با صورتبندی و جامعه پذیری اجتماعی با هدف ارتقای ایمان دینی افراد چی هستش و مسجد چه رسالتی در این راستا داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. عرضم به حضور شما که ببینید، بحث روشنگری در ایجاد جامعه دینی یک مقدمه کوتاهی داره. اونم اینه که ما اول باید به این نکته توجه کنیم که جامعه دینی یک ملزوماتی داره. ملزومات جامعه دینی هم مهماشو اگر ما بخوایم تیتروار بیان کنیم اینه: رهبر دینی، احکام و دستورات دینی، سبک زندگی دینی که تحت پوشش این سبک زندگی دینی مردمی باید باشن که خودشونو پایبند عمل به دستورات دین بدونن، و پایگاه‌های نشر معارف دینی و ساماندهی فکری که مهمترین اونها خب مسجد میشه. حالا مسجد به عنوان یک پایگاهی که نشر معارف دین در اون هست و محل روشنگری برای ایجاد جامعه دینی است، از صدر اسلام شما وقتی به تاریخ مراجعه میکنید محلی بود برای تنظیم سبک زندگی عمومی مردم، دریافت حقایق، نصایح، دستورات، الهامات دینی، حتی تنظیم روابط خانوادگی. ببینید، ما ابعادی رو در مسجد داریم از صدر اسلام تا کنون که این ابعاد همیشه جزء ملزومات به اصطلاح امورات مسجد بوده: بعد عقیدتی، بعد سیاسی، بعد فرهنگی، بعد اجتماعی، بعد نظامی، بعد علمی، که فراهم کردن بستر برای ایجاد جامعه دینی که عرض کردم جزء ذات و لاینفک مساجد بوده و هست، این موارد رو در خودش جای داده. حالا ما مسجد رو وقتی به عنوان یک پایگاه مردم نهاد شناختیم، این مسجد از ارکان تشکیل شده که زنجیروار در کنار هم خواه ناخواه دارن برای ایجاد یک جامعه دینی تلاش میکنن. ارکان مسجد کیا هستن؟ امام جماعت، امنا، خادم یا خدام مسجد، پایگاه بسیجی که داره فعالیت میکنه، اعم از برادران و خواهران، کانونهای قرآن مساجد، کانونهای فرهنگی مساجد، که همه اینا در کنار هم یک نقش دعوت کننده عموم مردم اجتماع رو دارن، برای اینکه اون جامعه دینی از مسجد تسری پیدا کنه به تمام جامعه، که خب ما آغازگر این دعوت همون مارش یا موسیقی الهی هست که به نام اذان ما میشناسیم، نواخته میشه که به اجتماع رو دعوت میکنه برای شرکت در یک مهمانی که اونجا به عنوان یک محیط کوچک به نام مسجد بنا شده و در اون مسجد یک سبک زندگی داره شکل میگیره که با دعوت مردم به وسیله اذان به مسجد اونجا مردم میان و اتصالشون که به مسجد برقرار شد سبک زندگی اسلامی رو دریافت میکنن و در جامعه اجرا میکنن. حالا این وسط یک نکته مهمی رو که ما باید بهش اشاره کنیم این هست که الان در حال حاضر مساجد ما چه دارن میکنن؟ خب مساجد ما الان با همون ساختاری که عرض کردم خدمت شما ارکانی دارد، از امام جماعت بگیرید تا کانون‌های فرهنگی خدام و غیره، اینها یک سری وظایفی رو بر عهده دارن به عنوان وظایف الهی و عرض کردیم که مسجد یک بنای مردم نهاده، یعنی یه تشکیلات اداری نیست، یه تشکیلات سازمانی نیست که بگید خب یک عده کارمند داره، یک ساعت مشخصی میان، یک ساعت مشخصی میرن. لذا این بنایی که مردم نهاده و الهی محور هست، دستوراتی رو از احکام دینش گرفته داره اجرا میکنه. الان شما نگاه کنید، اگر فضای مسجد اون حال هوایی که بر مسجد حاکم هست به تمام جامعه اگر تعمیم پیدا کنه، ما چه گلستانی رو شاهد خواهیم بود؟ یعنی امید و آمال مسجدم اینه که این اتفاق بیفته، که سبک زندگی که تو مسجد در جریان هست، یک دلی برای توجه به خدا، قبول رهبری و امامت یک امام واحد که تو مسجد هست، تفکر سالم، رعایت بهداشت حداکثری و دست جمعی، تلاش برای رفع نیاز دیگران، دوری از پلیدی‌های اخلاقی رفتاری، تمرین نظم، بالا بردن سطح شعور اجتماعی، خب همه اینها تو مسجد داره تمرین میشه و داره بیان میشه و به صورت عملی مردم دارن نشون میدن. حالا این فرهنگ اگر به کوچه پس کوچه های شهر ما و به تک تک خونه های این شهر ما، استان ما و تمام مناطق کشور ما اگر تسری پیدا کنه و نفوذ کنه، اون وقت نهادینه شدن این سبک زندگی مسجدی خیلی چیزها رو در جامعه ما تغییر خواهد داد. تو می‌فرمایید شما مثلا ببینید در مسئله کرونا یه تبلوری از سرازیر شدن و سرریز شدن دغدغه‌های یک جامعه دینی رو ما از مسجد دیدیم، که از مسجد به سطح اجتماع چطور سرریز شد. کمک‌های مؤمنانه، تهیه بسته‌های معیشتی، طبخ غذای گرم، بسته‌بندی‌های بهداشتی که 24 ساعته می‌رسید به دست نیازمندان، کمک‌های نقدی که ما الان مستنداتش موجوده، بعضی از مساجد ما بیش از 2 میلیارد تومان کمک‌های نقدی به افراد بی‌بضاعت یا آسیب دیده از کرونا رسید، همیاری کادر درمان، بسیج امکانات عمومی و اختصاصی که بیماران رو یاری داد و خانواده‌های آسیب دیده رو مورد حمایت قرار داد، و نکته مهم اینه که تلاش جهادی نخبگان ما برای تولید دستگاهایی که به درمان کرونا کمک کرد، همه اینها نشأت گرفته از اون روحیه اجتماعی دینی در مسجد بود که تسری پیدا کرد به جامعه. ما شاهد بودیم در کرونا.
خیلی متشکرم. آیتمی رو همکارانم آماده کردن با عنوان مساجد جهان. بهتر هست بشنویم و در ادامه برنامه باز با شما همراه هستیم.
با نگاهی گذرا به تاریخ صدر اسلام و پس از آن، در میابیم که مسجد از آغاز پیدایش تا کنون به عنوان مرکز مهمی برای انجام رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، منشأ تحولات، خدمات و پایگاهی برای ابلاغ پیام‌های الهی به شمار می‌رفته است. مساجد مظهر کامل‌ترین ساختمان و الگوی ساختمانسازی در همه زمان‌ها بودند و هر عصر حداکثر توان فناوری و زمان را در خدمت ایجاد زیباسازی و جلوه‌های ظاهری و آسایش محیطی برای روح و جسم مخاطبان گذارده است. در این قسمت به معرفی مسجد الفار در شهر کولومبو می‌پردازیم. مسجد جامع الفار که مردم محلی اون رو به اسم مسجد سرخ میشناسن، در نزدیکی بندر کولومبو در خیابان صلیب دوم پتا که یکی از اصلی ترین خیابانهای شهر کولومبو است واقع شده. طرح‌های قرمز و سفید متمایز این مسجد و مناره‌های بلندش باعث میشه تا در هر جایی از شهر کولومبو در سریلانکا دیده بشه. ساخت این مسجد در زمان قدیم حدوداً سال 1908 به وسیله هندی‌های مسلمانی که برای تجارت به این کشور سفر کرده بودند و به مکانی برای عبادت نیاز داشتند و در منطقه پتای کولومبو ساکن بودند آغاز شد. طراح و سازنده اصلی این بنا فردی به نام سایب اللبه بود. ساخت بنای اصلی مسجد فقط یک سال طول کشید و در سال 1909 به اتمام رسید. گفته شده که در اوایل قرن بیستم تعداد زیادی از دریانوردهایی که به سمت سریلانکا می رفتن از این مسجد برای تشخیص بندر کولومبو استفاده می کردن. بنابراین مسجد سرخ یه مکان دیدنی برای جذب ورود کشتی ها هم هست. این مسجد یادآور مسجد جامع کوالالامپور مالزیه که در سال 1910 ساخته شده. ظرفیت این مسجد در سال 1975 به همت حاجی عمر به 10,000 نفر افزایش پیدا کرده. ساختمان مسجد جامع الفار از بیرون خیلی زیبا و جذابه و با مساجدی که قبلا دیدیم حداقل از لحاظ رنگامیزی و دیوارها متفاوته و جلوه خاصی داره. ظاهر بنا برگرفته از معماری هند و اسلامیه و این شباهت به خصوص در گنبدهای اناری شکل مسجد به چشم میخوره. این یه سبک ترکیبی از معماریه که عناصر را از معماری بومی هند و اسلامی و هندی بیرون میکشه و اون را با سبک‌های نئوکلاسیک ترکیب میکنه. مسجد جامع الفار که نماد اسلام در سریلانکاست، گردشگران و بازدیدکننده‌های زیادی رو به خودش جذب میکنه. اما بازدیدکنندگان اگه قصد ورود و لذت بردن از این شگفتی معماری رو دارن، حتما باید به آداب و رسوم مذهبی احترام بذارن.
تشکر میکنم از همکارانمون که زحمت تهیه این آیتم رو کشیدن. اگر شما نقطه نظری راجع به برنامه های شبکه گفتگو و به طور خاص این برنامه محراب روشن دارید، میتونید از طریق سامانه پیامکی 30,035 اون رو با ما در میون بگذارید. ضمن این که از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید بعد از پخش برنامه فایل این برنامه رو دریافت بکنید، دانلود بکنید و در زمان مناسبی که دارید بشنوید. اما بحثمون رو ادامه بدیم با آقای علمدار. و آقای علمدار، من می‌خواستم از خدمتتون بپرسم آیا مساجد در ارتقاء باورهای دینی و روشنگری‌های اجتماعیشون موفق بودن؟ شما میتونید به اونها یک نقش موفقی رو قائل باشید؟
ببینید، ما هنوز به سطح تراز یک مسجد اسلامی که در سطح تراز اسلام و انقلاب باشه هنوز دست پیدا نکردیم. با این که تلاش‌های بسیار زیادی شده، کارهای بسیار درخشانی انجام شده و داره میشه، اما هنوز به اون ترازی که مد نظر هست خیر، هنوز نرسیدیم و راه برای به اصطلاح کار هنوز طولانیه و جا برای کار بسیار وسیعه. ببینید، الان اگر ما یک نگاه کلی به این موضوع اگر بخوایم داشته باشیم، اگر مسجد بخواد به مسجد تراز اسلامی و مسجد تراز انقلاب برسه، یعنی به حد عالی کار کرده یک مسجد برسه، باید تمام مردمی که مرتبطن با مسجد و با ارکان مسجد، اینا به صورت یک حلقه اتصال در محلات ما دست به دست هم بدن به کمک امام جماعت، به کمک عرضم به حضور شما که زحمت کشای مسجد، هم از فضاسازی مسجد یا منویات ارزان به حضور شما که رهبری که سالیان سال پیرامون مسجد تراز اسلامی سخن گفتن و فرمایشاتشون موجوده، اینها به میدان باید بیان. ای بسا که الان در میدان هستن، ولی خب هنوز اون چه که باید محقق بشه از این همیاری و این حلقه وصل که یک نتیجه بسیار بسیار درخشانی حاصل کنه هنوز ایجاد نشده. علاوه بر فعالیت‌های محلی که مساجد ما باید داشته باشن در تعامل مسجد، مردم، مردم و ارکان مسجد، سازمان‌هایی که متولی امرن، متولی امر فرهنگ کشور هستن که الا ماشاءالله ما سازمان و نهاد داریم، همه اینها باید به میدان بیان و به صورت یک سند جامع و تدوین شده اون چه که مسجد طراز اسلام از یک مسجد محلی مثلا در شهر تهران توقع داره، اون چه که مسجد طراز اسلام در یک شهرستان ما با توجه به اقلیم اون منطقه توقع داره باید اتفاق بیفته. که الان من هم خدمت شما عرض کنم یک سند ملی در حال تدوینه، سند ملی مسجد، که اگر اون سند ملی تدوین بشه و به منصه اجرا گذاشته بشه قاعدتا از این وضعیتی که الان درش هستیم که نقاط قوت بسیاره، نقاط ضعف هم درش دیده می شود، مطمئن باشید که ده ها پله جلوتر خواهیم بود.
با من سال بعد، آیا نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر مساجد در ارتقای باورهای دینی جامعه در حوزه مسجد به نظرتون نیازمند بازنگری و بازتعریف هستند و میشه در مورد رسالتهای کلان مسجد در این مورد یک بازنگری های صورت بگیره؟
ببینید حتما همینطور هست. خب ما امام جماعت رو مدیر طبیعی مسجد میدونیم، یعنی به فرموده مقام معظم رهبری امام جماعت مدیر طبیعی مسجده و یکی از ارکان تصمیم ساز مسجد خود امام جماعت هست. خب امام جماعت یک بازوهای اجرایی داره که حالا من فرصت نیست بخوام دونه دونه بشمارم. اون بازوهای اجرایی امام جماعت در شوراهایی که یکی شورای فرهنگی مسجده و به صورت مستمر در مساجد ما، بسیار از مساجد ما جلساتشون برگزار میشه به عنوان نهادهای تصمیم ساز، یعنی در این شوراها میشینن مواردی که باید طی یک سال برنامه‌ریزی بشه رو طی جلسات متعدد بررسی میکنن، نقاط ضعفش رو میبینن، نقاط قوتش رو میبینن و در انتها تصمیم میگیرن و اجرا میکنن. اما ما متاسفانه در برخی از مساجدمون ضعف نگاه به نقاط حساس محلات و جامعه رو داریم. گاهن خب میبینید امام جماعت عرضم به حضور شما که نظراتی داره یا بازوهای اجرایی امام جماعت نظراتی دارن که این نظرات با هم همخوانی نداره، یا این نظراتی که دارن ارائه میکنن برای حال حاضر ما، زمان اکنون ما، ممکنه به درد یک جوان و نوجوانی که با این همه رسانه معاند مواجه هست برای جذبش و بسیار با زرق و برق هم دارن این کارو میکنن و اون جوان اون جوان تمایل به اون سمت داره، این برنامه ریزی و این رکن تصمیم گیری که در مسجد تصمیماتی رو گرفتن برای اینکه برنامه فرهنگی داشته باشن برای نسل جوان و جوان، ممکن اصلا همخوانی نداشته باشه با تفکر این جوان و جوان. لذا ما حتما نیاز به این داریم که در ارکان تصمیم گیری مسجد مهندسی صورت بگیره که محصل اون برنامه ای بشه که مسجد بیش از گذشته جذاب بشه برای حضور نسل جوان و نوجوان.
متشکرم. آیتم دیگری آماده شده با عنوان یک مسجد یک محله. دعوت میکنم این آیتم رو هم بشنوید و در دقایق پایانی با این برنامه همراه باشید.
زواره، شهری در دل کویر. مسجد جامعش در قلب شهر چشم هر بیننده ای را خیره میکند. بیش از 900 سال از عمرش می گذرد.
آن زمان که بانی ابونصر احمد عزواره‌ای در سنه 530 این مسجد را بنا نمود، نمی دانست که عمر نوح می کند و یادگار هزار سال جنگ انسان و شیطان می شود.
این مسجد نقطه عطفی در تاریخ معماری ایران اسلامی است.
تا قبل از ساخت مسجد جامع زواره، سبک ساخت مساجد در ایران اسلامی ما مساجد شبستانی بوده، شبیه مسجد النبی با الگوی اسلامی. در دوره سلجوقیان در مسجد جامع زواره یک اتفاق بسیار خوبی میفته که مساجد ایرانی خلق میشه برای اولین بار. معماری که مسجد جامع زواره را بنا کرده سبک چهار رکنی یا چهار ایوانی را برای اولین بار در مسجد جامع شهر تاریخی زواره پیاده کرد.
در جای جای این مسجد آیات الهی نقش بسته و بند بندش ذکر خدا میگوید.
مسجد دارای دو ورودی شرقی و غربی باشد که حالت تاغنما داره و دور تا دور مسجد در ایوان به خط کوفی ساده با آجر تراش نوشته شده و در داخل گنبدخانه گچبری هایی هست که به خطهای کوفی و سلس می باشد.
گنبدش دو پوشه است.
از ارتفاع داخلی 13 و خارجی 14 متر برخوردار می باشد و به ایوان جنوبی که ایوان اصلی مسجد و بزرگترین ایوان می باشد ارتباط دارد.
این بنا حفظ می شود.
مرمت بام، سردرب ورودی و در سال جاری مرمت منار مسجد جامع زواره در دستور کار این اداره قرار دارد.
مسجد جامع زواره به عنوان نخستین مسجد چهار ایوانی جهان اسلام در سال 1315 به شماره 283 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت میرسد. مسئولان میراث فرهنگی پرونده این اثر تاریخی را برای ثبت جهانی به سازمان یونسکو ارسال کردند.
آقای علمدار، به عنوان سوال آخر بفرمایید، به نظر شما مهمترین موانع و چالش‌های پیش رو و حالا حال حاضر که در حوزه مساجد هست، در حوزه رسالت‌های روشنگری مساجد هست، به نظر شما کدام‌ها هستند؟
ببینید، موانع و چالش متعدد هست در امر مسجد. یکیش همون موضوعی که خدمت شما عرض کردم، بالاخره شما دوستان رسانه‌ای بهتر آگاه هستید. رسانه‌هایی که دارن بر علیه مسجد موضع‌گیری میکنن. شما ببینید، ما یک رسانه مسجد داریم، حالا به اصطلاح خودمون هیئتی اگر بخوایم بگیم رسانه منبر، یک رسانه منبر و مسجد رو ما داریم. از طرفی صدها رسانه که 24 ساعته دارن خوراک فکری به جامعه میدن، از ماهواره بگیرید، اینستاگرام بگیرید، در فضای واتساپ و یوتیوب و الی ماشاءالله، که همه اینها رقیبان منبرن، یعنی رقیبان مسجدن. خب این یک چالشه، این یک مانع. مانع دوم نبود تصمیم گیری های درست برای حوزه مسجده. علی‌رغم حالا کارهایی که انجام شده بسیار مفیده، ولی هنوزم تصمیم گیری های نادرست برای پیشبرد کار مسجد موجوده. سوم، عدم حمایت محلی، یا اینطور من بگم، جماعتی که در یک محلی زندگی میکنن و با مساجد محلشون نزدیکن و حمایتی نمیکنن. مسجد نیاز به حمایت داره. یکی از چالش ها عدم حمایت کسانی است که میتونن وارد میدان بشن، جوانهاشونو بیارن، نوجوانهاشونو بیارن، یا حتی از لحاظ مالی کمک به مسجد بدن برای پیشبرد اهدافش. این سه مورد. و یکی از مواردی هم که ما به عنوان به اصطلاح چالش میتونیم در نظر بگیریم این نکته هست که متولیان فرهنگی ما که تصمیم گیری کلان رو برای فرهنگ جامعه دارن انجام میدن، اینا موضوع مسجد رو، خیلی جالبه، شما وقتی مطالعه میکنید، نگاه میکنید، میدید موضوع مسجد رو جزو اولویت‌های دست چندم قرار دادند، در صورتی که مسجد حتما جزو سه اولویت مهم تصمیم گیری فرهنگی کلان کشور هست، که به این نکته حتما باید توجه بشه. این چهار موردی که حالا من عرض کردم و موارد دیگه هم هست، این چهار مورد در حال حاضر جزو اون چالش ها و موانعی است که خیلی داره چوب لای چرخ مسجد میکنه، که امیدواریم به لطف خدا و ید و قدرت امام زمان هر چه سریعتر این موانع مرتفع بشه و ما شاهد شکوفایی بیش از گذشته در مساجدمون باشیم.
خیلی ممنونم از شما آقای علمدار، از اینکه در این برنامه شرکت کردید و پاسخگوی سوالات ما بودید. از شما ممنونم و شما رو به خدا میسپارم. شنوندگان محترم، وقت ما در این برنامه هم رو به اتمام هست و از اینکه حوصله کردید و این برنامه رو گوش دادید از شما هم ممنون و متشکرم. اگر نقطه نظری راجع به این برنامه داشتید، میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نقطه نظرتون رو در میون بگذارید با عوامل و تایید کنندگانی که در این برنامه دستن در کار بودن و نقش آفرین بودن. اگر نقطه نظری دارید، میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 اون رو با ما در میون بگذارید. از طریق شماره تلفن 162 به عنوان روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم میتونید نقطه نظراتتون رو منعکس بکنید. این رو هم عرض بکنم، از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید فایل برنامه رو بعد از پخش دریافت کنید و اون رو شنونده باشید. همکاران من در سایت رادیو گفتگو هم متن صحبت‌های مهمان برنامه رو به شکل مکتوب تنظیم می‌کنند که میتونید از اون طریق هم مطالعه بکنید نظرات ایشون رو که در این برنامه مطرح شد. از همراهیتون با این برنامه ممنون و متشکرم و با امید اینکه با برنامه دیگری در خدمتتون باشم شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.
دهه فجر میلاد امتی گشت که زیباترین حماسه تاریخ معاصر را بر مبنای ایمان و بر محور ولایت آفریدند. اینک این ماییم و این وظیفه که هیچ وقت از یاد نبریم که چه بودیم، چه کردیم، چه شدیم و اینک کجاییم.
اگر بتوانند کمک می‌کنند و چقدر خوب است کمک‌های